126 یه اختیاری داره که رئیس جمهور که اگر در هیئت وزیران مطلبی اگر تصویب بشه، حتی اگر مطلبی به قبولیت اکثر دوست، میتونه رئیس جمهور با اون مخالفت کنه و نظر اون صاحبه. در کل میخوام بگم که اختیارات دولت و کلا مسائل در قانون اساسی خودمون میخوام بگم بسیار زیاده. حالا در بعضی برهه‌ای از زمان‌ها بعضی وقتا میگن رئیس جمهور تدارکات چیه، بعد بعضی جاها میگن مسئله. من میشه یه بقول معروف یک شوخی سیاسی یا بهتر بگم بازی سیاسی میتونم بگم. در کل بعد از مقام معظم رهبری از نظر مسائل عالی مقامی اختیارات، تازه حتی در خیلی مسائل دست رئیس جمهور، حتی از شخص اول مملکت مقام معظم رهبری باستر تو بعضی مخیر از مسائل، در کل خیلی اختیارات داره. ولی ما قبل از اون باید یه نکته اشاره کنم در مورد پاسخگویی. بله. ما اگه بخوام پاسخگویی، یه دکتریانی وجود داره در دنیا تحت عنوان دکتریان دولت مسئول، استران یعنی جوابگو بودن قوه مجریه در قبال قوه مقننه. خود کلمه پاسخگویی هم که در لغت در هر معنی که بخوایم استفاده بکنیم، مسئول بودن افراد در مقابل تصمیمات و وظایف و اختیاراتشون هست در مقابل دیگران. حالا اگر بخوایم در مفهوم دموکراسی هم برای معنی اینو به قول تعریف بهتری ارائه بدیم، در اصطلاح از تخصیص قدرت ازش نام میبرن، که اینکه افراد نسبت به عوامل کاراشون و مسائلشون پاسخگو هستن. که در جمهوری اسلامی ایران یک به قول معروف به در هیئت دولت بخوام بگم رئیس جمهور نسبت به شخص اول مملکت پاسخگو هست، در کنارش مردم و قوه مقننه که هستش. در کل اختیارات دولت بسیار زیاده و در قبال، ولی این مسئله باید خیلی بازتر بشه، باش پاسختر بشه. حالی در ادامه بس من بهش میپردازم.
لطفا این سلامت بشین. خب یکی از مهمترین عناوینی که دولت در کنار قدرت و اختیاری که داره مهم هست و در قبال اون باید پاسخگو باشه، مسئولیت پذیریه. سوال میخوام جناب آقای کامرانی عزیز بپرسیم.
کامرانیان
عزیز عذرخواهی میکنم. آقای کامرانی عزیز، در مورد مسئولیت پذیری دولت و اینکه چقدر میتونه اهداف که در اختیار داره و اختیاراتی که داره رو چطوری میتونه سازماندهی کنه برامون صحبت کنید.
من قبل از اینکه پاسخ سوال حضرت عالی رو بگم، درود میفرستم به روح شهید فخری زاده، شهید عزیز همشهری خودمون که به دست جنایتکاران بین المللی به شهادت رسید.
سلامت باش، تشکر میکنم.
قبل از و بعد از این ببینید یک سوال اساسی مطرحه و اون اینه که اصلا آیا فرهنگ پاسخگویی در کشور ما نهادینه شده یا نه؟
بله، مسئولیت پذیری و
مسئولیت پذیری. حالا دولت یه طرف قضیه است، قوه مقننه یه طرف قضیه است، قوای دیگه یه طرف قضیه هستن. وقتی شما در قرآن نگاه میکنید میبینید خداوند متعال به پیامبر اسلام فرماد که یسالونه، که از تو میپرسن، میمدن از پیامبر میپرسیدن جواب میخواستن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که هیچ کس در یک نظام ارزشی و اسلامی مبرای از پاسخگویی نیست. پیامبر پاسخگو بود
و مقام عصمت
به تناسب، این یه نکته. نکته دوم، به تناسب مسئولیتی که افراد و قوا دارن باید پاسخگو باشن، باید پاسخگو باشن. و چرا پاسخگو نیستن؟ یعنی ما اگر میخواییم بگیم دولت چرا پاسخگو نیست، باید بگیم سایر، بگیم اصلا فرهنگش نیست. یعنی رسانه های گروهی ما نتونستن به خاطر اینکه این فرهنگ نبوده که مقامات رو یا مسئولین قوا رو به چالش بکشن و به عنوان مستخدمین ملت ازشون پاسخ بخوان. هر کس در هر مقامی باشه مستخدم ملته.
بله.
تو حکما که نگاه میکنی نوشته مستخدم. بله. یعنی ملت اومدن یه سری افراد رو استخدام کردن که فلان کارها رو براشون انجام بدن. پس این ملت میتونن از مستخدمین خودشون به طور طبیعی باید بتونن سوال کنن، بپرسن اینجا چی شد، اونجا چی شد، اونها هم باید جوابگو باشن.
درست.
چون این فرهنگ در کشور ما به درستی نهادینه نشده، شما ببینید که دولت هم وقتی صدا و سیما دعوت میکنه از فلان وزیری که بیاد در مقابل نماینده مجلس پاسخگو باشه در مقابل ملت، نمیاد. چون فرهنگش نشده هزینه ای هم نمیپردازه وقتی نمیاد. ببینید بشر یه موجودیه که اگر برای کارهایی که باید بکنه و نمیکنه هزینه ای پرداخت نکنه انجام میده. یه مثال بزنم و بعد ادامه بدم. ببینید مثلا میگن که بودجه سال گذشته ایراد زیادی داشته. خب سوال، این بودجه رو دولت اومد با ایراد زیاد با مجلس داد، آقایون مجلسی ها شما چرا تصویب کردید؟ چرا تصویب کردید؟ حالا دولت شما تصویب کردید، رفت جاهای دیگه هم تایید شد، این بودجه اجرا میشه. شما دولت وقتی میبینه یه بودجه ناقصی رو میده به مجلس و تصویب میشه و هزینه ای نمیپردازه، کارهای دیگه اش هم ممکنه نکنه، چون میبینه اگر اجرا نکنه هزینه ای نمیپردازه. بنابراین نکته اصلی که باید روش حساب باز کرد، فرهنگ پاسخگویی همه مقامات، همگی، هر کسی یک مسئولیتی رو میپذیره باید پاسخگو باشه.
در مورد راهکارش هم صحبت کنم.
حالا صحبت میکنم. و نکته آخر، چون دوستان دیگه هم صحبت کنن میخوام، نکته آخر چرا پاسخگو؟ ببینید شما چرا شما، من از زاویه، اجازه بدید من از زاویه قرآنی این رو ببینم، دوستان از زاویه دیگه میبینم، من از زاویه قرآن. چرا خداوند متعال میفرماد من نیتهای شما رو حساب میکنم؟ آیه 284 بقره. چرا میفرماد نجواهای شما رو محاسبه میکنم؟ آیه 80 زخرف. چرا میفرماد که حرفاتون، یک کلمه ای هم که میزنید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، 19-18 قاف. چرا در انفطار میفرماد ان علیکم چرا اینا رو میفرماد؟ برای اینکه بگه به شما دارن نظارت دقیق میکنن. چرا به دولت نظارت دقیق نمیشه؟ سوال. من با دولت، به نظر من، از دولت نمیخوام دفاع کنم، از نظر من دولت ضعیفیه. من به عنوان آحاد این مملکت میگم، من اگر نماینده مجلس بودم بعضی از این وزرا رو استیضا میکردم. از نظر من دولت قابل تأییدی کلی نیست، نمره زیر دهه. اما من سخنم چیز دیگه است. من سخنم اینه که اگر ما تونستیم فرهنگ پاسخگویی رو در کل جامعه و قوا و مقامات جا بندازیم، اون وقت میتونیم بگیم آقای دولت تو چرا پاسخگو نیستی؟ بهش میگه چرا پاسخگو نیستی؟ میگه فلانی هم پاسخگو نی. میگه آقا چرا فلانی پاسخگو نی؟ میگه اون یکی هم نیست، بالاتر از منم نیست، پایین تر از منم نیست. بنابراین مشکلی که الان مشکل ریشه‌ای وجود داره پاسخگو نبودن مسئولین.
تشکر میکنم. خب یکی از اساسی ترین مشکلاتی که عموماً حالا در همه کشورها علل خصوص جمهوری اسلامی هستش اینه که دولت‌ها بعد از شعارهای مختلف که به کار میان عموماً دچار مشکلات متعددی میشن، در نهایت از کمبود اختیارات سخن میگن و مشکلاتشون رو به دلیل نبود اختیارات میدونه. حالا سوال رو میخوایم از جناب سرلکی عزیزم بپرسیم. آقای سرلکی، آیا دولت جمهوری اسلامی ایران اختیارات لازم رو نداره؟ همچین چیزی درسته؟
خب اساتید بزرگوار نکات مهمی فرمودن در مورد این موضوع. دولت فعلی که ما مواجه هستیم باشون، اساساً این دولت دچار بحران دستاورد است. این نکته خیلی مهمی است، چون دولت دچار بحران دستاورد هست، به همین دلیل تاکتیکایی استفاده میکنه که بتونه از این بحران دستاورد نجات پیدا کنه. ما وقتی در مورد اختیارات صحبت میکنیم باید یک چرخه رو در نظر بگیریم. یعنی شما یک چرخه سنجش اختیارات دارید در برابر خروجی که دولت به مردم تقدیم میکنه. اگر این تناسب نداشته باشه، پس سازوکاری که دولت داره با استفاده از اون حکمرانی میکنه قطعا غلط خواهد بود. و اساتید بزرگ در مورد بحث حقوقی و ابعاد اختیارات ریاست جمهوری توی قانون اساسی صحبت کردن، ولی این بحث تنها به اینجا مقتون نمیشه. ما شاهد این هستیم که توی دولت 11 و 12 آقای روحانی بجز اختیاراتی که توی قانون اساسی داشتن، اختیاراتی از سمت مقام معظم رهبری بهشون اضافه شده، یعنی
مازاد
بر مازاد بر اختیار، یعنی پرقدرت ترین رئیس جمهور سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی در حال حاضر آقای روحانی است. بجز قوانینی که بجز قانون اساسی که یک سری اختیارات بسیار گسترده به ریاست جمهوری دادن، قوانین دیگه‌ای که مستقیما از طریق حکم حکومتی مقام معظم رهبری بهشون داده شده رو نباید چشم‌پوشی کرد. حالا به طور مثال من خدمتتون عرض کنم، همین بحث برداشت از صندوق توسعه ملی که تو بحث سیل مشاهدهش بودیم، یا مهمتر از اون فرماندهی جنگ اقتصادی که به دست دولت افتاده و اختیاراتی که دست شخصهای روحانی است، و مهمتر از اون ریاست شورای عالی سیاست گذاری مثل شورای عالی امنیت ملی و مسائل اینچنینی. اینی که ما بخوایم با ترفندهای رسانه‌ای این چرخه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی چرخه اختیارات و خروجی‌ها، بخوایم این رو بالانسش رو به هم بریزیم، عموما مردم یک آگاهی دارن که اینو بتونن متوجه بشن، و این آگاهی نیاز نیست به کتاب خوندن، دانشگاه رفتن یا خیلی مطالعات پژوهشی خیلی گسترده، نخه، کاملا اونو رو لمس میکنن. و اساساً چون فردی که داخل پاستور وارد میشه برگرفته از آرای مردم هست، قاعدتاً باید به مردم پاسخگو باشه، و عموماً بحث اختیارات ریاست جمهوری که ما ریشش در دولت اصلاحات البته بوده و این بحث تدارکات چی بودن مطرح شده رو ما باید در جای دیگه‌ای بریم دنبالش، نه در ادبیات که توی جلسه هیئت دولت هست، جایی که حالا به اصطلاح اتاق فکرهایی هست که روی کلمات هم حتی برنامه ریزی هایی میشه و این کلمات بار روانی بالایی دارن که بعدها بچه بس ما سال بعد توی انتخابات ریاست جمهوری تکرار اونها رو توی مناظرات بشنویم که یک سری اختیاراتی سلب شده و دولت به همین دلیل کارنامه ضعیفی داشته. پس لذا مردم باید آگاه باشن که این بحث اختیارات رو که دارن در زندگی روزانه خودشون لمس میکنن، که قوایی که اختیار اجرا، اختیار قان، اختیار برنامه‌ریزی جهت بودجه، بحث استخدامی و موارد بسیار زیادی رو ذیل اختیارات قانونیش داره، چه دستاوردی رو داشته.
تشکر میکنم. خب آیه زهیر اسپانی، شما در مورد این سوال که دولت جمهوری اسلامی ایران اختیاراتش کم هست و کافی نیست صحبتی دارید؟ ممنون میشه.
بنده در اتمام عرایزم تایید فرموش دوستون گفتم، گفتم واقعا نظر اختیارات، واقعا اختیارش گسترده است، و آقای سرلک هم اشاره کردم واقعا آقای روحانی در میان کلی رؤسای جمهور بعد از پیروزی انقلاب بالاترین اختیارات رو داره. شما همین الان شورای عالی هماهنگی قوای سگانه که الان در مسائل اقتصادی ناکنید،
اشاره به عموم ارزم خدمت قدرت هایی که از بعد از ریاست جمهوری به دست آوردن رو اشاره بفرمایید و توضیح بدید. حالا شورای سیاست گذاری و
نکنید آقای روحانی علاوه بر نکنید مثلا یکی از بالاترین اختیاراتی که ایشون شاید در آیه در دوره آقای احمدی نژاد، حتی با همه مسائلی که حالا در مورد دوره آقای احمدی نژاد، خب ایشون هم زحماتی کشید و متواجه نکات مثبت و منفی که در ایشون هستش، ولی با همه مسائلی که حتی میگن شاید آقای احمدی نژاد اختیارات زیادی داشت، حتی من اعتقاد دارم که اختیارات ایشون از اون دولت ایشون هم بالاتر بود. شما حتی مثلا در زمینه برجام وقتی نگاه کنید، اختیاراتی که آقای روحانی داشت در زمین مذاکره با دول غربی و با کشورهای گوناگون، اختیاری بود که از طریق حالا مقام عضوان ولایت بهشون تفویض شده بود،
بهشون اختیاری بود که تا حالا نداده بود،
اصلا نداده بودن. شما مثلا یا در زمین همین الان در زمین مسئله کرونا، من یه مثال به مصداق عینی‌تر بزنم، شما می‌بینید که همین ستاد ملی مبارزه کرونا بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی و مسائل، دستوراتش در حکم دستور ابلاغ سر و سری هستش و کسی نمی‌تونه مخالفت بکنه. اینکه حالا بخوایم بگیم که آقای روحانی خود ادعا بکنه که مسائل، ولی واقعا بحران دستاورد داره آقای روحانی. حالا من در ادامه بس بیشتر هم صحبت کنم، حالا ما نمی‌خوایم بی‌انصافی کنیم مسائل، ولی این صحبت می‌کنیم. اما یه نکته‌ای که من در ادامه فرمایش دوست عزیزمون آقای عباس‌علی که از اینکه فرهنگ پاسخگویی در کشور ما وجود نداره و اینا فقط به دولت بر نمی‌گرده. یعنی از دایره انصاف اگه خارج نشیم، این در همه جا وجود داره. اگه مثلا ما در بعضی جاها در حتی در قوای دیگر هم میبینیم، بعضی از مثلا در همین دولت در بهتر بگم مجلس جدید که واقعا باز مجلس امیدوار کننده هم هست، بعضی وقتا یک نغمه هایی میشنویم که وقتی ازشون سوال میپرسن که آقا چرا شما این اشتباه کردی، میگن خب دولت مجلس قبل هم این کارو کرده. خب این اشتباه است، واسه ما مردم رأی دادن مجلس جدید بیاد که اون اشتباه تکرار نشه. ما کلا یک مشکلی که داریم باید پاسخگویی در کشور ما اینو نهادینه کنیم. و یک نکته باید بگم، این که نکنید، پاسخگویی سه تا رکن اصلی داره: یک اطلاع رسانیه، دو توجیه یا پاسخ، سه مجازاته. در کشور ما عنصر سومی وجود مجازات وجود نداره. شما من یک نمونهشو بگم، مثلا در سیل پارسال در گلستان شما دیدید استاندار گلستان در اوج سیل در سفر خارج از کشور به سر می برد. با همه بعد از که در شبکه‌های اجتماعی در مسائل مطرح شد و منجر به برکناریشون شد، و جالب توجه این بود که همون موقع ایشون رو می‌خواستن به یه پست دیگری در یه از وزارتخانه اقتصادی منصوب کنن، ولی می‌بینید بعد از گذشت یک سال دوباره همون فرد منصوب میشه در یک پست مدیریتی خیلی مهم در شهر کلان تهران. ما باید این مسئله در کشور قوی تر کنیم که هر کی باید جواب همون چیزی که در از اختیاراتش استفاده می‌کنه بعد پاسخگو و جوانبی که اگر واقعا اشتباه میکنه و بعد تقاسمو مثلا پس بده. و این متاسفانه هنوز وجود نداره. پس سه تا عنصر: یک اطلاع رسانی، دو توجیه یا پاسخ، و سه اگر طرف نتونه کارش انجام بده بعد مؤاخذه و برخورد بشه. و به خاطر همین که متاسفانه وقتی که چه اتفاقی میفته هر کس میاد مثل یک پازل یا دومینو اشاره میکنه که مثل حالا مثل یاد این دعوای بچگونه میفته انسان که هر کس طرف دیگر رو میگه من کار کرده پس فلانی چی، و این خیلی سخته. اما اگر بخوام یه نکته که اینجا باید بگم، ما الزاماتمون در این مسائل کم هم نیست. در اینکه مثلا آیه دولت چجوری دولت رو به پاسخگویی وادار بکنیم، خب ما طبق اصل 122 قانون اساسی میتونیم دولت و اعضای دولت رو استیضاح کنیم یا قبل از اون سوال کنیم. حالا بعضی دوستان بخصوص به مسائلی که الان اتفاقات داره میفته و واقعا ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، به جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و بعضی بر مبنای بعضی از مصلحت‌ها مسائل و شرایط شاید مثلا استیضاح شاید از خارج از دستور کار باشه، ولی بازم بعضی دوستان میگن که خب پس دیگه کاری نمیشه به دولت انجام داد، بخصوص که در سال آخر دولت هست، تا کمتر از چند ماه دیگه دولت جدید میخواد بیاد، پس آیا نمیشه با دولت در زمین پاسخگویی برخورد کرد؟ من این قبول ندارم. ما ظرفیت قانونی بسیار زیادی داریم. ما الان طبق همون مجلس، دوستانی که تو مجلس هستن علاوه بر سوال میتونن از ظرفیت‌های کمیسیون اصل 90 استفاده کنن. این بسیار راهگشاست
برای اینکه دولت رو بخواین استیضاح کنن یا بخواین داشته باشن.
الان بعضی مسائل که استیضاح میشه یا بعضی صحبت که میشه، آقا بگم مثلا من کنم فلان وزیر رو اگه مثلا یکی دو تا رو اگه مثلا برکنار کنی یا استیضاح کنی اگه منجر به برکناری بشه، خب میدونی که حد نصاب دولت از سقف میفته، نصاب میفته، بعد دوباره آیه روحانی قول وزارش رو معرفی کنه به دولت، به مجلس. ولی بازم دست مجلس باز هستش. شما علاوه بر کمیسیون اصل 90 میتونید با وضع قوانین جدید،
پس یه جوری میتونیم بگیم که یعنی حالا عموما مردم حضورشون در انتخابات مجلس جوری کمتره، ولی انتخابات ریاست جمهوری عموم مردم حضور پیدا میکنن و در انتخابات شرکت میکنن. با توجه به صحبت حضرت عالی، البته خب صحبت درست هستش، اهمیت مجلس و اینکه چه افرادی داخل مجلس هستن،
من خیلی تاکید دارم نکنید بهترین جایی که میتونه دولت رو به پاسخگویی وادار کنه مجلس شورای اسلامیه.
درسته.
و این از این ظرفیت قانونیشون باید درست نمانده استفاده کنن. یک نکته مقفولی که در دوره مجلس دهم مشاهدهش بودیم، یکی از ظرفیت قانونی که مجلس میتونه استفاده کنه ملزم کردن دولت به ارسال گزارش سالانه است. دولت به قانون ملزم هستش که سالانه در هر سال در پایان هر سال یا مسائل یک گزارش سالانه از عملکردش بده. و متاسفانه ما شاهد بودیم که در مجلس قبلی، مجلس دهم، اصلا این مجلس اقدام این کار نکرد.
سالهای گذشته هم همینطور بوده،
ولی در مجلس دهم کار انجام نداد. ولی این در مجلس یازدهم که الان دوستان هستن، از این ظرفیت قانونی خیلی خوب میتونن استفاده کنن.
لااقل شده یا نه؟
نشده. خب چون الان سال اوله، تازه مجلس جدید، تازه چند ماه از خرداد ما به مشغول به کار شده، از این قضیه میتونن استفاده کنن. پس در کنار حال سال استیزا، بنده گفتم میتونه کمیسیون اصل 90 میتونه این مسائل خیلی خوب وارد بشه.
وظیفه‌شو توضیح بفهمید.
خب کمیسیون اصل 90 خب خیلی مسائلی که الان کمیسیون اصل 90 داره انجام میده، یکی رسیدگی به مسائل قوانین با پاسخگویی وادار کردن نهادها، گروه‌های دولتی و وزرا به پاسخگویی بودن یا جوابدهی به عملکردشون، مسائل خودشون هستش. هر دوره از مجلس ما دیدیم کمیسیون اصل 90 خوب کار کرده، پاسخگوی بهتر و دولت هم منسجم‌تر سرکده برخورد کرد. حتی ما این مشکل رو در دولت آقای احمدی نژاد هم دیدیم. متاسفانه پاسخگوییشون نسبت به کمیسیون اصل 90 و مجلس ضعیف بود و اینو همه میخوام بگم.
گزارشات سالانه که گفتین در دولت‌های قبلی
خیلی کمتر بود. اونم بود ولی خیلی کمتر اجرا شد، ولی اجرا میشد. ولی در دولت در مجلس قبلی اصلا اجرا نشد گزارش سالانه. اصلا به هیچ عنوان مجلس، حالا به خاطر اینکه حالا فادی میخوام بگم سعی کردن همسو باشن با دولت، مسائل ایرادی نداره همسو باشه، ولی هیچ وقت نباید از اون حق اصلی مردم که همون حق الناس و نسبت به مردم هستن. ما کلن دولت، مجلس، همه خدمتگزار مردم هستن که، ولی واقعا در مسئله خدمتگزاری نباید از اصول اصلی قانون سرپیچی کنن یا اونو نادیده بگیرن.
بله. خب آقای کامرانی عزیز، در مورد نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت پذیری صحبت کردین، چند تا راهکار و پیشنهاد ارائه بفرمایید. حالا اگر مسئولی یا افراد رده بالای کشورید برنامه رو میشنوند، شاید به کارشون میاد. به
نظر من برای اینکه مسئولین کشوری، همه مقامات به این فضا برگردند، باید به حقیقتاً به فضای فرهنگ قرآن برگردیم.
بله، جدایی از قرآن باشه،
جدایی از قرآن باعث شده که ما
شده
پاسخگو نباشیم، فرافکن بشیم. شما یک مشکلی پیش میاد، یه مشکلی که خیلی نباید اینقدر وقت دولت یا رئیس جمهور رو بگیره، مگر باید یه تخم مرغ وقت دولت رو بگیره، یا دولت رو بگیره. و باید برگردن این فضا رو، باید مسئولین مملکتی سران قوا برگردونن به کشور که هر مقامی به تناسب مسئولیتی که داره، اختیاراتی که داره، باید پاسخگو باشه. ببینید وقتی این فضا اتفاق بیفته در کشور، برگردیم به فرهنگ قرآن، از پیامبر سوال نمی کردن، به فرهنگ اهل بیت، از امام علی سوال نمی کردن علیه السلام، می پرسیدن سوالای عجیب غریب هم می پرسیدن. حضرت نه نارا، شما در قرآن می بینید که مورچه، از مورچه کوچکتر ما داریم.
بله.
میاد میگه که سلیمان و لشکریانش نمیدونن یا نمیلایش ارون
نمیفهمن.
اگر یکی به یه مدیر کل بگه نمیفهمی، اصلا دیگه کارش انجام نمیده.
کتک زدن همین سربازی که دیروز اتفاق افتاده،
فتبسم از ضاحکا، میخنده، لبخند میزنه. ببینید هدهد یه پرنده برمیگرده به حضرت سلیمان چی میگه؟ میگه من چیزی میدونم که تو نمیدون. حضرت سلیمان ناراحت میشه وقتی بهش میگه نمیدونی؟ نه، میگه خب برو دلایلتو بیار. فرهنگ ما باید برگردیم. ما خیال میکنیم که داریم به فرهنگ قرآن عمل میکنیم، همون جور که خیال میکنیم خودمون بهترینیم. الان از هر یک از ما بپرسن خیال میکنیم که بله. به همین دلیل شما میبینید در عرصه مباحث سیاسی همه میگن فلانی فلان جوره، فلان حزب فلان جوره، فلان نهاد فلان جوره، نمیگن ما چه جوریم. ببینید ما این ذره‌بین رو، این نورافکنی رو که برداشتیم رو دیگران میندازیم و میگیم چه عیبایی دارن، در وهله اول علیکم انفسکم آیه 104 سوره مائده، اول باید رو خودمون بندازیم، بگیم من چی هستم و کی هستم و چه مسئولیتی دارم و چرا پاسخگو نیستم. چرا من 8 سال رئیس جمهور بودم پاسخگو نیستم الان؟
این عنوان فهم مهمترین مشکلمون عدم خودسازی،
اعمال به خودسازی،
قرآن و خودسازی. بله. حرف از قرآن میزنیم اما فرهنگ قرآن در رفتارهای فردیمون و مناسبتهای اجتماعیمون کمرنگ شده، تعارف نداریم. که ما الان شما ببینید مسابقات قرآن برگزار میکنیم، چند نفر حافظ شدن، چند نفر مثلا یکی اومده بگه که ببینیم چند نفر متخلق به اخلاق قرآن شدن، اون وقت اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی اینه که بنده میشم حافظ کل قرآن اما هم دروغ میگم هم غیبت میکنم، بنده میشم مسئول مؤسسه قرآنی 500 تا کتاب دارم در مورد قرآن نوشتم ولی هم دروغ میگم هم غیبت میکنم. چرا؟ چون فرهنگ، چون قرآن، چون ارزش ها لغلغه زبانمون شده، نه آوای دل و رفتارمون. پس ما باید برگردیم به فرهنگ قرآن. حالا شما ببینید چرا مسئولین ما پاسخگو نیستند؟ سوال. دلیل اولش اینه که حرفی ندارن برای گفتن. شما اگر حرف داشته باشید برای گفتن چرا پاسخگو نباشید؟
عدم تخصص.
نه اصلا عدمی، نمیتونن عملکردشون توجیه کنن برای مردم. نمیتونن. چون نمیتونن، چون کاری نکردن، چون مسئولیتشون خوب انجام ندادن، حرفی برای پاسخی برای گفتن ندارن. فلذا شما ببینید صدا و سیما دعوت میکنه فلان وزیر رو یا فلان مقام رو، نمیاد. حالا شما بپرسید که چرا نیامد؟ جواب اینه، چون هزینه هم نمیپردازه. نمیاد، هزینه هم نمیپردازه. در موارد مختلف امتحان کرده، در عرصه عمل امتحان کرده، آزمون و خطا کرده، که اگر خطا بکنه، اشتباه که هیچ، که اگر حتی خطا هم بکنه، ضربه به ملت بزنه، به 70 میلیون نفر ضربه بزنه، به 80 میلیون نفر ضربه بزنه، به کیان اسلام ضربه بزنه، به کیان مذهب شیعه ضربه بزنه، کاری بکنه که در دانشگاه برگردن بگن این فقه شیعه، اینم وضعیت عملیش در جامعه، وزیر سوال ببرن، خاطرش جمعی هزینه نمیپردازه، هیچ هزینه نمی. بنابراین آقا از وزارت فلان برداشته میشه، در وزارت فلان جا گذاشته میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. از استانداری برداشته میشه، یه جای بالاتر میره، هیچ کی باید نظارت کنه این رو؟ مجلس مگر یکی از وظایفش نظارت نیست؟ خب مجلس چرا نظارت نمیکنه؟ همسو باشه که چی؟ باید همسو با حق همه باشن، نه همسو با هم. مثل که من بگم همه شما مثل من حرف بزنید، نه، همه ما باید مثل وفق حق حرف بزنیم، وفق مصلحت ملت حرف بزنیم، نه مصلحت این که حالا مجلس اومده فلان شده، حالا ما هم که دولتیم فلانیم پس هیچی نگیم. خب این که میشه بندوبست سیاسی، این که میشه مصلحت گروهی. اینا رو باید عنایت کنیم روش تا برگردیم، برگردیم به قرآن، به فرهنگ قرآن، به فرهنگ قرآن برگردیم. وقتی ما به فرهنگ قرآن برگردیم همه چیزها درست میشه، کم خود به خود درست میشه.
بله، همکاران بنده اشاره میفرمایند که مهمان تلفنی داریم، اگر امکان اتصال است در خدمتشون هستیم. خب در خدمت آقای مهدی غضنفری هستیم، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای غضنفری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون و مهمان عزیز برنامه.
زنده باش آقای غضنفری عزیز. همونطور که خدمتون عنوان شد، موضوع امروز برنامه‌مون بررسی دولت پاسخگو در بستر تحولات و مطالبات روز جامعه هستش. مهمانان ارجمندمون توضیحاتی دادن در مورد پاسخگویی دولت. برامون بفرمایید که راهکارهای نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت پذیری دولت چی هستش؟ یه توضیح برامون بفرمایید، مختصر ممنون میشه.
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. ببینید دو تا موضوع به ذهن من میرسه، یکی کمیت و دیگری کیفیت پاسخگویی به مردم هست. کمیت از بابت اینکه در چه مقاطعی از زمان یه دولت باید با مردمش گفتگو کنه، به سوالاتش پاسخ بده، که حالا عرض میکنم اینم خودش دو حالت میشه، یه سری قولها میدن مقامات وقتی این پست‌ها رو میگیرن، پس باید متعهد باشن به این قول. مثلا یک میگن گزارش 100 روزه میدیم، 100 روز یک بار، اینو باید تا آخری که این پست‌ها دارن انجام بدن. این بحث کمیت، کمیت فقط رو اون قولایی که دادن نیست، کمیت روی اون اتفاقات و وقایعی که هم رخ میده شاید نیازمند باشه که در مورد اون وقایع و اتفاقات به مردم پاسخگویی بشه، روشنگری بشه که داستان چی بوده و مردم در ابهام نباشن. پس یکی کمیت این در واقع پاسخگویی که هستن به برمیگرده به تعهداتی که به مردم داده میشه در ابتدا و وقایع نوپدیدی که رخ میده. سراغ کیفیت که میاییم، باز کیفیت هم به همین شکل جای بحث و گفتگو داره. یک نفر ممکنه هر هفته بیاد سخن